ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در نهمین شب از شهریور ماه، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در یک شنبه شب خودتون می شنوید. آزاده اسدی هستم، در مجله شانگهای رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. مجله شانگهای امشب رو با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم نوشین سید حسینی. سلام نوشین.
سلام آزاده، به تو سلام، به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مقام‌های محلی عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که ارتش عراق با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و مبارزان پیشمرگ کرد توانست با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی سرانجام وارد شهر امرلی شود. جزئیات بیشتر این گزارش را در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعات اولیه روز یکشنبه رخ داد، اوکراین بیش از 10 چتر باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند را به اوکراین باز پس داد. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، در جریان درگیری‌های اخیر میان پلیس و معترضان در اسلام‌آباد پایتخت آن کشور، 3 نفر کشته و صدها تن از جمله شماری از نیروهای پلیس مجروح شدند. روز یکشنبه هم درگیری‌ها میان پلیس و معترضان ادامه یافت و پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کرد. به گفته منابع بیمارستانی، تاکنون بیش از 400 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر مجروح شدند. معترضان می‌گویند نواز شریف در انتخابات سال 2013 میلادی، یعنی سال گذشته، به طور گسترده ای تقلب کرده و خواهان کنارگیری او هستند. با این همه نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه اعلام کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در پی شکایت چند وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده موسوم به تولید بنزین‌های آلوده به دادسرا احضار شد. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از یکی از شاکیان این پرونده گزارش کرد که شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت آقای میرکاظمی را احضار کرده است. 3 وکیل دادگستری در خرداد ماه با شکایت از مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد او را به تولید بنزین آلوده و اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کردند. مسعود میرکاظمی هم متقابلا از این 3 وکیل دادگستری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رئیس قوه قضاییه شکایت کرده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران ضمن اعلام ممنوعیت شکار در ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار خبر داد. معصوم ابتکار روز یکشنبه با اشاره به در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران گفت که شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوع است. رئیس محیط زیست ضمن ابراز تأسف نسبت به روند رو به گسترش شکار غیر مجاز در ایران، شکار را موضوعی پیچیده توصیف کرد که نیازمند مهار، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی است. به گفته خانم ابتکار، حیات وحش و طبیعت ایران بسیار آسیب پذیر است و برای جلوگیری از انقراض بسیاری از گونه‌های حیات وحش، شکار غیر مجاز باید ممنوع شود. خبرگزاری ایرنا از برگزاری جلسه دادگاه سعید مرتضوی در رابطه با پرونده تخلفات تأمین اجتماعی در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این پرونده مربوط به تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی می شود. در میان شاکیان خصوصی این پرونده، از جمله چند وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 کارگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها حضور دارند. متخلفین این پرونده که سعید مرتضوی هم یکی از آنان است، با اتهام‌هایی از قبیل اختلاس، خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی مواجه هستند. تشکیل این پرونده در پی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در سال 1392 انجام شد. و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه هشدار داد که در صورت کم نشدن مصرف آب در تهران و افزایش نیافتن بارش باران، پایتخت ایران از لحاظ آبی در پاییز به وضع قرمز نزدیک می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از حمید رضا جانباز، وضع قرمز وضعیتی است که در آن میزان مصرف بیش از تولید آب باشد. به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، در حال حاضر از میان 12 کلان شهری که پیشتر اعلام شده بود، آب 2 شهر اصفهان و کرمان همچنان در وضع قرمز است، تهران در وضع زرد و بقیه در وضع سبز قرار دارند.
خیلی متشکرم استاد نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. در ادامه، علنی یا غیر علنی بودن انتخاب رئیس شورای شهر تهران.
گرفتن ریاستش پای مسجد جامعی امکان این هم فراهم میکنه که رفتار شهردار تهران هم کنترل شد.
یک نماینده مجلس گفته اگه همه طرح‌های استیضاح اعلام وصول بشه دولت در دو هفته سقوط میکنه.
نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی رو از وزرا دارن و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر رو استیضاح میکنن.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. سر بزنیم به عراق. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا که این روزها خبرها حاکی از پیشروی‌های ارتش عراق در مقابل خلافت اسلامی عراق و شام هست. محاصره یک شهر در شمال شرق این کشور که از حدود دو ماه پیش در محاصره شبه نظامیان دولت اسلامی بود شکسته شده. ایلیا جزائری از منطقه با ما هست. ایلیا، آخرین خبرها چی هست از پیشروی‌های دولت عراق؟
نیروهای ارتش عراق به همراه نیروهای پیشمرگ کرد و شبه نظامیان شیعه که به صورت داوطلب پیوستن به نیروهای دولتی تونستن محاصره شهر آمرلی و که ساکنان اون شیعه های ترکمن هستن بشکنن. بعد از دو ماه که این شهر به طور کامل محاصره شده بود، با شکستن این محاصره راه کرکوک به بغداد باز شده. یک راه حیاتی است برای رسوندن کمک های نظامی و غیر نظامی میان دو شهر. به علاوه اون ساعتی پیش ناحیه سلیمان بک در نزدیکی آمرلی هم به تصرف به کنترل نیروهای دولتی در اومد. نیروهای ارتش عراق، اهمیت این ناحیه این هست که مرتبط میکنه آمرلی رو با شهر کرکوک، یعنی در حقیقت پیشرفتایی که شاهد اون بودیم پیشرفتای استراتژیکی هست که با حملات هوایی ارتش آمریکا به بعضی مواضع داعش در اطراف این منطقه همراه بود و به دست اومد.
اما ایلیا، در همین شرایط سوریه هم بیخبر نبود، در حال که خبرهای مربوط به پیشروی‌های ارتش عراق منتشر شده. خبرهایی وجود داره از اینکه در واقع درباره آزادی یا فرار صلح‌بانان که از محاصره جبهه جبهه النصره در سوریه خبرساز شده. چه خبر تازه‌ای منتشر شده؟
تو خبرها داشتیم که دو روز پیش شبه نظامیان النصره شاخه القاعده در سوریه بعد از اینکه تصرف کردن گذرگاه القنیطره در بلندی‌های جولان رو 43 تن از حافظان صلح سازمان ملل رو دستگیر کردن و 81 نفر رو محاصره کردن. گویا تمام اینها الان آزاد شدن، از کشور فیلیپین بودن. 75 نفر که در محاصره بودن تونستن خودشون رو برسونن به محل امن، غیر از اونهایی که قبلا فرار کردن. خود النصره هم گفته این 43 نفری که گرفته بوده رو آزاد کرده با توافقی که انجام داده با سازمان ملل و طرفهای دیگه، و اون رسوندن کمک های انسانی به منطقه غوطت و شام هست، منطقه اطراف دمشق که در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار داره.
همچنان از سوریه باز هم خبر داریم. اسرائیل گفته که یک هواپیمای بدون سرنشین رو که از سوریه وارد کشور شده بوده سرنگون کرده.
بله، اینو مقام های اسرائیلی اعلام کردن، گفتن این هواپیما از سوریه وارد بلندی های جولان شده، بالای مناطق اسرائیلی در حال پرواز بوده، ارتش اسرائیل اون رو سرنگون کرده. این هواپیما گویا هواپیمای جاسوسی بوده. محلی که این هواپیما ازش پرواز کرده بوده به گفته مقام های اسرائیلی سوریه بود. هنوز دولت سوریه در این باره موضع گیری نکرده.
ممنونم از ایلیا جزائری، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار در منطقه از جمله عراق و سوریه. در سایت ما میتونید اخبار بیشتر رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم و برمیگردیم به ایران. بشنویم از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که روز یک شنبه از آمادگیش برای دیدار با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خبر داد. این اظهارات در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه فنلاند بیان شده و محمد جواد ظریف همچنین گفته که آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستان هم هست. جزئیات رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سعود الفیصل همتای عربستانیش دیدار خواهد کرد. او این خبر را روز یکشنبه در تهران در حاشیه یک نشست خبری با همتای فنلاندیش داد. ارکی تیومیویا وزیر امور خارجه فنلاند برای دیدار رسمی به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. آقای ظریف در نشست رسانه‌ای با آقای تیومیویا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و عربستان گفته است عربستان از مهمترین کشورهای منطقه و دارای نقش و نفوذ گسترده است که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. آقای ظریف همچنین به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاونش به ریاض اشاره کرده و گفته در دیدار امیر عبداللهیان با سعود الفیصل گفتگوهای مثبتی با نگرش به آینده میان دو طرف انجام شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط روابط میان ایران و عربستان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر روابط میان دو کشور به سردی گراییده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره تغییر شرایط در روابط میان دو کشور ایران و عربستان چنین می گوید.
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی رئیس جمهور جدید مصر، از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش و آقای السیسی این کودتا رو با کمک عربستان کردش. 2 ساعت پس از کودتا عربستان پیام تبریک برای آقای السیسی فرستاد و ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای السیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هستش. به نظر میرسه آقای عبداللهیان بعد از سفرشون به ریاض راضی بودن از گفتگوهایی که با وزیر خارجه عربستان داشتن و موجبات سفر آقای ظریف اینک برقرار شده. با توجه به اینکه تا به حال ایشون 3 دعوت عربستان رو تا کنون اجابت نکرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در حالی خبر داده که با همتای عربستانیش در نیویورک دیدار خواهد کرد که همزمان از آمادگیش برای سفر به عربستان صحبت کرده و گفته از حضور سعود الفیصل در تهران نیز استقبال می کند. حسین علیزاده درباره احتمال انجام این سفرها در آینده چنین اعتقادی دارد.
پاسخ در اینجا هستش که ببینیم سطح منازعات دو کشور آیا پس از این ملاقات‌های خصوصی کاهش خواهد یافت یا نه. چون توجه دارید که اینک دو کشور ایران و عربستان یک قطب بندی در منطقه تبدیل شدن که از جمله در نوع جنگ نیابتی و همچنین جنگ و شیعه و سنی، هر دو این وضعیت هستش که به عنوان مثال ایران در رأس جنگ شیعه و سنی از شیعیان حوثی یمن، از شیعیان بحرین، از حکومت علوی سوریه حمایت کرده، متقابلن عربستان از دولت سنی بحرین، از دولت سنی یمن و از اپوزیسیون مسلح سنی سوریه حمایت کرده.
در جریان سفر وزیر خارجه فنلاند به تهران، محمد جواد ظریف همچنین از برگزاری نشست گروه 5+1 با ایران در سطح وزرا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده و همچنین از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی انتقاد کرده است.
وزیر امور خارجه ایران از آمادگی برای دیدار با وزیر امور خارجه عربستان خبر داد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما میتونید آخرین خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید و همطور گزارش هایی رو که از رادیو پخش میشه از طریق سایت ما هم بشنوید، radiofarda.com. همطور مجله های هفتگی رو میتونید در سایت ما در بخش چپ صفحه اول وبسایت ما پیدا کنید و اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید دوباره گوش کنید اونجا پیداش کنید. اعضای هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر تهران قرار بود روز یک شنبه شروع به انتخاب بکنند و این جلسه البته به سه شنبه موکول شده. برخلاف عقب افتادن زمان انتخاب، هنوز موضوع بر سر علنی یا غیر علنی بودن انتخاب رئیس شورای شهر وجود داره و هنوز اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخوره. از جواد کروشی جزئیات رو بشنویم.
گزارش خبرگزاری فارس برگزاری انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر تهران و رئیس این شورا که قرار بود روز یک شنبه انجام شود به روز سه شنبه موکول شده است. مهدی چمران عضو شورای شهر تهران روز یک شنبه در پایان 90مین جلسه شورای شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت در گذشته جلسه انتخابات هیئت رئیسه هم به صورت علنی و هم به صورت غیر علنی برگزار شده است. از سوی دیگر احمد مسجد جامعی رئیس فعلی شورای شهر تهران به خبرنگار فارس گفته است که انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه به صورت علنی برگزار می شود. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران برگزار می شود. پیش از این اعلام شده بود که انتخابات در شورای شهر به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران خواهد بود. پس از پیشنهاد روز یکشنبه اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ابقای هیئت رئیسه شورای شهر برای یک سال دیگر، مهدی چمران با اشاره به اینکه تنها در دوره دوم شورا مدت زمان هیئت رئیسه دو سال بوده است گفت برابر ماده 16 قانون مجلس شورای اسلامی فعالیت هیئت رئیسه شورای شهر یک سال است. این در حالی است که اسماعیل دوستی در دفاع از پیشنهاد خود میگوید ماده 4 آیین‌نامه هیئت وزیران میگوید هیئت رئیسه باید دو سال فعالیت کند، اما ماده 16 مصوب سال 89 این قانون اعلام کرده که هیئت رئیسه یک سال است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اهمیت سیاسی انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران به رادیو فردا میگوید
شورای شهر تهران یاد نمادین داره، فراتر از شورای شهر که پارلمان کوچیکه که بستگی داره به کدام سمتی از قدرت باشه تا نمادش بیشتر بشه. خود به خود اگر دوباره آقای مسجد جامعه انتخاب بشود، لااقل لوجستیک قوی در انتخابات مجلس اختیار جناح مقابل قرار نمیگیره، چون عملا شهرداری تهران حالا به غلط یا درست در انتخابات نقش بازی میکنه. پس گرفتن ریاستش مجدد به وسیله آقای مسجد جامعه به نظر من امکان این هم فراهم میکنه که رفتار شهردار تهران هم کنترل شه. حتی به نظر من این طرح تفکیک جنسیتی که آقای قالیباف رو انداخت یه مقدار تمایل به جریان راست افراطی بود که ایشان احساس می‌کرد که به طرف اصلاح یا چیزای رفرمی در میان اونها جایگاه خاصی نداره. به همه این دلایل اگه کنار هم قرار بدیم، ریاست شورای شهر تهران اگه دست مسجد جامعه بیفته، خب کفه به نفع بروکرات‌ها و اصلاح طلب‌ها یه مقدار در جریان حکومت می‌شربد و از این طرف دیگه روابط نهادهای مدنی هم با شورای شهر تهران بهتر می‌شود اگه ایشان بگن آقای قالیباف یه مقدار کنترل کنه. و از طرف دیگه آقای مسجد جامعه کسی است که در دوره شورایاری در تهران راه انداخته که باید دید آیا می‌تواند این رونق بیشتری بدهد.
در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران و رئیس این شورا احمد مسجد جامعه رئیس کنونی شورای شهر با مهدی چمران رئیس پیشین این شورا رقابت می‌کند.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید در مورد انتخاب اعضای هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر تهران که گفته شده روز سه شنبه برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید.
بابا پناهنده اسمش رو میشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، بایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
از همین سه شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران شما میتونید این برنامه رو بشنوید که درباره پناهجویان و رفتارها و روش پناهنده شدن اونها هست. این مستند رادیو رو از همین سه شنبه از رادیو فردا میتونید دنبال کنید. ادامه میده مجله شامگاهی رو با یه گزارش دیگه. نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی گفته اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل کنه و همه طرح‌های استیضاح نمایندگان رو اعلام و وصول کنه، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکنه. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که او وساطت نمایندگان میانه رو و عملکرد هیئت رئیسه مجلس رو عامل جلوگیری از سقوط دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران خونده. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
عزت الله یوسفیان مولا نماینده مجلس میگوید نیمی از وزرای دولت حسن روحانی در معرض استیضاح هستند و اگر مقاومت هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان معتدل مجلس نبود، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکرد. آقای یوسفیان مولا که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده در این باره افسود متن استیضاح وزیر کشور در اختیار اوست، اما با وساطتی که کرده خواستار ادامه کار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شده است. عزت الله یوسفیان مولا از وزرای نیرو و آموزش و پرورش به عنوان دیگر وزیران در معرض استیضاح نام برده که به گفته او با مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان میانه رو از استیضاح آنها جلوگیری شده است. به گفته ای آقای یوسفیان مولا اگر هیئت رئیسه طبق قانون عمل کند و هر طرح استیضاحی را که نمایندگان می‌دهند اعلام وصول کند، دولت در عرض 2 هفته سقوط خواهد کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره نقش و عملکرد هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری و یا اجرای طرح‌های استیضاح به رادیو فردا می‌گوید
هیئت رئیسه مجلس در مواردی به هر حال با رایزنی هایی که با نمایندگان پیگیر استیضاح انجام میده و برگزاری جلساتی بین وزرا و نمایندگان استیضاح کننده معمولا تلاش میکنه که مانع برگزاری استیضاح بشه. البته این خیلی به گرایش سیاسی هیئت رئیسه هم بستگی داره. معمولا در هر دوره مجلس تعداد زیادی استیضاح ها مطرح میشه توسط نمایندگان. یکی از دلایل هم این است که به هر حال نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی رو از وزرا دارن و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر رو استیضاح میکنن و معمولا هیئت رئیسه مجلس تلاش میکنه در نهایت استیضاحهایی رو اعلام وصول بکنه که نمایندگان مجلس در انجام اون جدی هستند و اگر نمایندگان اراده جدی برای انجام یک استیضاح داشته باشن هر چقدر هم به هر حال هیئت رئیسه بخواد مانع بشه و رایزنی بکنه در نهایت اون استیضاح به نتیجه میرسه، همونطور که به هر حال در موضوع استیضاح آقای فرجی‌دانا با وجود به هر حال تلاشایی که آقای لاریجانی کرد در نهایت
وای فرجی‌دانا برکنار شدند. اظهارات نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های استیضاح دیگر وزرای دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز 2 هفته نشده که از استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم می‌گذرد. طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا پس از کش و قوس‌های فراوان در 22 مرداد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در 29 مرداد 145 نماینده مجلس رأی به برکناری او دادند. در جریان استیضاح رضا فرجی‌دانا برخی نمایندگان تندرو عمدتاً وابسته به جبهه پایداری در مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به جانبداری از وزیر پیشین علوم کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود و علی لاریجانی نماینده قم از آغاز مجلس نهم در خرداد سال 91 تا کنون رئیس این نهاد است.
یک نماینده مجلس اعلام کرد اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل بکنه و همه طرح‌های استیضاحی رو که نمایندگان خواستند اعلام وصول کنه، دولت حسن روحانی ظرف 2 هفته سقوط می‌کنه. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و بشنویم از فستیوال فیلم ونیز که یکی از بزرگترین فستیوال های فیلم دنیا هست و یکی از معروفترین ها در اروپا. سعی بزنیم به ایتالیا با همکارم محمد عبدی منتقد سینما که در این جشنواره حضور داره و این فیلم ها رو دنبال میکنه.
دیشب اولین نمایش فیلم کلامی با خدایان بود، یک فیلم 9 اپیزودی درباره مذاهب گوناگون از 9 فیلمساز مختلف از کشورهای مختلف، از هند و ژاپن تا مکزیک و اسپانیا. بهمن قبادی فیلمساز ایرانی که حالا 6 ساله در خارج از ایران به فیلمسازی مشغوله، اپیزودی از این فیلم رو به نام گاهی به بالا نگاه کن ساخته در کردستان ترکیه، درباره یک دوقلوی به هم چسبیده، دو برادر که یکی شدیداً به اسلام و قوانین فقهی باور داره و دیگری که راه‌های دیگری رو برای رسیدن به خدا پیشنهاد می‌کنه، زیبایی زنان رو ستایش می‌کنه و قراری داره تا با یک زن ملاقات کنه، در حالی که برادرش با این ملاقات مخالفه و دست به دامن امام دهکده شده تا نظرش رو درباره ملاقات بدونه. یک ایده شگفت‌انگیز درباره ستایش زندگی و نگاه متفاوت به اون و همینطور مذهب، با پس‌زمینه طنزی بسیار قوی که از لحظه اول تا آخر این موضوع پیچیده و سنگین رو همراهی میکنه و تماشاگر رو با خودش پیش میبره و به باور بسیاری از منتقدان بهترین بخش این فیلم 9 اپیزودیه که در روایت جهانی که خلق میکنه بسیار موفقه. یک شروع تازه است در فیلم‌های قبادی به گمان من، بازگشتی است فیلم‌های اولیه او و نوعی سبک و سیاق بسیار حساب شده و دقیق با نماهای زیبا و فضایی که میتونه تماشاگر رو با خودش همراه کنه. در این حال پیشنهاد دهنده نگاه دیگری به اسلام، زندگی و مذهب که در کنار فیلم‌های دیگر این مجموعه، از جمله فیلم‌های خوبه فیلمسازان مکزیکی و اسپانیایی، معناهای گسترده‌تری پیدا می‌کنه و این فیلم 9 اپیزودی رو درباره مذهب کامل می‌کنه.
محمد عبدی بود در محل جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا، در مورد پنجمین شب و نمایش فیلم‌ها در پنجمین شب این جشنواره با او شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:27 است در تهران و خبرهای داغ ورزشی رو خواهیم شنید در این لحظه با همکارم فریبرز غریب. بعد از اون هم سری می‌زنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی و بعد هم برنامه صدای دیگر پخش میشه.
تیم ملی والیبال ایران رقابت‌های قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کرد. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در سال 2014 که به میزبانی لهستان در جریان است، عصر یکشنبه تیم ملی ایران در اولین دیدار خود به مصاف ایتالیا رفت و در پایان با حساب 3-1 به پیروزی رسید. تیم ایران در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25-16، 25-21 و 25-22 ایتالیا را برد و ست دوم را 25-23 به حریف واگذار کرد. تیم ملی والیبال ایران در گروه چهارم مسابقات جهانی در کنار ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پورتوریکو و بلژیک قرار دارد و روز سه‌شنبه دومین دیدار خود را مقابل آمریکا برگزار خواهد کرد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در سال 2014 در اسپانیا، امشب تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود مقابل برزیل، یکی از مدعیان قهرمانی، سفارایی می‌کند. تیم ایران بامداد امروز در شهر گرانادا در دیدار افتتاحیه این بازی‌ها برابر اسپانیا، میزبان این رقابت‌ها، با حساب 90-60 مغلوب شد. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول جام جهانی با اسپانیا، برزیل، فرانسه، صربستان و مصر هم گروه است. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید قهرمان فصل پیش لالیگای اسپانیا دیشب در هفته دوم فصل جدید 2-1 ایبار، تیم تازه صعود کرده، را شکست داد و اولین پیروزی خود را جشن گرفت. امشب در ادامه هفته دوم لالیگا بارسلونا با ویارئال و رئال مادرید با رئال سوسیداد دیدار می کند. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چند نتیجه دور از انتظار رقم خورد. منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی در زمین خودش با 1 برابر استوک سیتی تسلیم شد. منچستر یونایتد در ادامه ناکامی‌هایش مقابل تیم تازه وارد به لیگ برتر برنلی بدون گل متوقف شد، اما چلسی در پرگل‌ترین بازی هفته 6-3 میزبانش اورتون را از پای درآورد. و فصل جدید فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته با پیروزی قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش آغاز شد. یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی با 1 در خانه کیوو ورونا به برتری رسید و آسروم با 2 از سد فیورنتینا گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 است در تهران. ما همچنان با شما هستیم و امیدواریم شرایطی داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه برنامه صدای دیگر پخش میشه درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان. قبل از اون البته باز هم سعی بزنیم به خبرهای تازه، این بار با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد توانسته است با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر امرالی شود. ساکنان شهر امرالی که اکثریت آنها را ترکمنهای شیعه تشکیل می‌دهند، بیش از 2 ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار دارند. آنها در طول این مدت با کمبود آب و مواد غذایی روبرو بودند. آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در شهر امرالی اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان این شهر کرده است. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعات اولیه روز یکشنبه انجام شد، اوکراین بیش از 10 چتر‌باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی را که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند با اوکراین پس داده است. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی این کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار انجام شده است. هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسیه اسیر در رسانه‌ها آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست، اما روسیه در واکنش گفت که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شده‌اند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در پی شکایت چند وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده موسوم به تولید بنزین‌های آلوده به دادسرا احضار شد. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از یکی از شاکیان این پرونده گزارش داده است که شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت آقای میرکاظمی را احضار کرده است. 3 وکیل دادگستری در خرداد ماه با شکایت از مسعود میرکاظمی او را به تولید بنزین آلوده و اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کرده بودند. مسعود میرکاظمی هم متقابلا از این 3 وکیل دادگستری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رئیس قوه قضاییه شکایت کرده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران ضمن اعلام ممنوعیت شکار در ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار خبر داده است. معصومی ابتکار روز یکشنبه با اشاره به در خطر بودن بسیار از گونه‌های جانوری در ایران گفت که شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوع است. رئیس سازمان محیط زیست ایران ضمن ابراز تأسف نسبت به روند رو به گسترش شکار غیر مجاز در ایران، شکار را موضوعی پیچیده توصیف کرده که نیازمند مهار، برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی است. به گفته مقام‌های پاکستان در جریان درگیری‌های اخیر میان پلیس و معترضان در اسلام‌آباد 3 نفر کشته و صدها تن از جمله شماری از نیروهای پلیس مجروح شدند. روز یکشنبه هم درگیری‌ها میان پلیس و معترضان ادامه یافت و پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سوی آنها کرد. به گفته منابع بیمارستانی تاکنون بیش از 400 نفر زخمی شدند. معترضان میگویند نواز شریف در انتخابات سال 2013 به طور گسترده‌ای تقلب کرده و خواهان کناره‌گیری او هستند. با این همه نواز شریف روز شنبه اعلام کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد. و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه هشدار داد که در صورت کم نشدن مصرف آب در تهران و افزایش نیافتن بارش و باران، پایتخت ایران لحاظ آبی در پاییز به وضع قرمز نزدیک می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از حمیدرضا جانباز، وضع قرمز وضعیتی است که در آن میزان مصرف بیش از تولید آب باشد.
خیلی متشکرم. از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. میتونید با رویا کریمی مشت همراه باشید و در ادامه برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد زنان. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. پیش از آغاز گفتگو با مهمانان برنامه، سوسن طهماسبی و مسیح علی نژاد، چند خبر کوتاه رو مرور میکنیم. رئیس پلیس اماکن ناجا خبر داده که نه تنها کار کردن زنان در کافی شاپ ها ممنوعه، بلکه حتی حضور اونها هم در قهوه خانه ها ممنوع شده. به گفته خلیل هلالی، حتی زنانی که جواز کسب قهوه خانه رو دارن باید برای خودشون مباشر تعیین کنن، چون اجازه تردد در قهوه خانه رو ندارن. روزنامه شهروند هم روز شنبه از حذف 11500 ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه ها در دو سال گذشته خبر داده و نوشته با روی کار آمدن دولت 11 و با توجه به قول هایی که حسن روحانی در برنامه های انتخاباتی خودش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها داده بود، به نظر می رسید که سهمیه بندی های جنسیتی در دانشگاه ها کم رنگ بشه. اما حالا آشکار شده که دست کم در 29 دانشگاه هنوز سهمیه بندی های جنسیتی پابرجاست. و در این میون رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به زنان خانه‌دار پیشنهاد داده که در رشته‌های مخصوص این دانشگاه برای زنان خانه‌دار شرکت کنند. در این رشته‌ها زنان میتونن مدیریت خانواده، طراحی دوخت و بهداشت مدارس رو آموزش ببینن. و اما هفته گذشته جنبش زنان ایران 8 سالگرد آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز رو گرامی داشت. کمپینی که هدف اون آگاه‌سازی زنان ایرانی در مورد قوانینی بود که حقوق واقعی اونها رو برآورده نمی‌کرد. سوسن طهماسبی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا مهمان برنامه ماست. خانم طهماسبی، 8 از آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز گذشته. حالا بعد از گذشتن این همه سال شما چه احساسی به اون دارید؟
من فکر میکنم کمپین در واقع یه حرکت خیلی مهم و بزرگی بود در تاریخ جنبش زنان ایران و در تاریخ زنان ایران. من وقتی به گذشته فکر میکنم واقعا خیلی خوشحالم که یه در واقع بخشی از تجربه من هم بود این کمپین و حس میکنم که واقعا در ساختن من به عنوان یک فعال اجتماعی نقش خیلی مهم ایفا کرد.
و خانم طهماسبی، فکر میکنید که این کمپین چه تأثیری بر روی اعضای اون و البته مبارزه کنندگان با اون گذاشت؟
کمپین یه حرکتی بود که برخواسته از یک مطالبه واقعی اجتماعی بود، یعنی واقعا بستر اجتماعی واقعی داشت و خواسته های زنان، شاید حد اقلی ترین خواسته های زنان رو مطرح میکرد. به خاطر این تعداد خیلی زیادی از فعالان، به خصوص فعالان جوان، به کمپین پیوستند. خیلی از افرادی که کارشون رو در حوزه جنبش زنان شروع کردن با کمپین کارشون رو شروع کردند. کمپین یک ساختار افقی داشت، همواره سعی کرد که در درون خودش دموکراتیک باشه، باز باشه. شاید یه جاهایی اندازه کافی نتونست موفق باشه، ولی در این حال هم فضایی رو ایجاد کرد که تعداد زیادی از دختران جوانی که میخواستن تغییر ایجاد بکنن، میدیدن که واقعیت زندگیشون با قوانین موجود در جامعه همخوانی نداره و میخواستن تغییر ایجاد بکنن، وارد کمپین شدن. می‌دونم برم که الان کنشگران جوانی که در ایران هستن و نقش تعیین کننده در جنبش زنان بازی میکنن، خیلی هاشون یه بخش عمده ای از تجربهشون، اگه اولین تجربهشون نبوده، یه بخش عمده ای از تجربهشون، تجربه‌ای که آنها را ساخته، در واقع در بستر کمپین بوده و این منو خیلی خوشحال میکنه، برای اینکه فکر میکنم که اون تجربه خیلی مثبتی بوده و کنشگران خیلی قوی از این تجربه برخواستند.
اما خانم طهماسبی، با اینکه شما فقط بخش‌هایی از کمپین رو ناموفق می‌دونین، بعضی از منتقدان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و برخی از منتقدان جنبش زنان معتقدند که زمانی که این کمپین نتونست 1,000,000 امضا رو جمع‌آوری بکنه، این به معنای این هستش که این کمپین ناموفق بوده. نظر شما در این مورد چیه؟
قطعا کمپین در جمع‌آوری 1,000,000 امضا موفق نبود. این یه واقعیته. ولی فکر می‌کنم در بخش‌های دیگه‌ای از اقداماتی که می‌خواست انجام بده واقعا موفق بودی. حرکتی که افقی بود یا همواره کنشگرانش سعی کردن افقی باشه و دموکراتیک باشه، حتی اگر که همیشه نبود، ولی واقعا یه تجربه خیلی خاص و خوبی بود. تداوم کمپین، علی‌رغم اینکه ما گفته بودیم 2 حرکت ادامه پیدا می‌کنه، 4 ادامه پیدا کرد و این خیلی بحث مهمیه. روز اولی که کمپین رو شروع کردیم، مورد سرکوب حکومت قرار گرفتیم. همواره نه اجازه میدادن ما از رسانه‌ها استفاده بکنیم، نه از فضاهای عمومی استفاده کنیم. وقتی ما مردم ارتباط برقرار می‌کردیم، فعالان کمپین رو بازداشت می‌کردن، جلسات خانگیمون رو با هم می‌زدن. یعنی واقعا علی‌رغم تمام سرکوب و فشار، این حرکت 4 ادامه پیدا کرد. کمپین زمانی شکل گرفت که تقریباً تمام جنبش‌های اجتماعی در یک موقعیت رکود به سر می‌بردن. یعنی 1 از شروع دولت احمدی نژاد گذشته بود و تقریبا همه فعالان اجتماعی در همه عرصه‌ها مطمئن نبودن چه اتفاقی می‌خواد بخواد بیفته و کمپین شاید بزرگترین حرکت اون زمان بود و روحی جدید در فعالان اجتماعی هم دمید. پشتوانه ای که در بین مردم داشت این حرکت علیرغم اینکه نمیذاشتن واقعا ما این ارتباط رو برقرار بکنیم باعث شد که حتی افرادی که در حکومت هم بودن به این خواسته ها توجه بکنن.
با سپاس از سوسن طهماسبی کنشگر اجتماعی ساکن آمریکا. بانک زنان ایرانی 8 سال پیش تلاش برای آگاهسازی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز رو در یکی دیگر از فعالیت‌های خودشون آغاز کردن، اما هنوز زنان تحت تاثیر این قوانین مورد تبعیض قرار می‌گیرن. دختران شین‌آبادی رو که یادتون هست، دخترانی که در آتش‌سوزی دبستانی در روستای شین‌آباد به شدت آسیب دیدن، با همه آسیبی که این دختران دیدن قراره تنها نصف دیه یک مرد با اونها تعلق بگیره. این موضوع یکی از دلایلی که اونها از روز شنبه تجمعی رو در برابر نهاد ریاست جمهوری آغاز کردن. با هم به صدای آمنه یکی از این دختران آسیب دیده گوش کنیم.
آمنه رک هستم، 12 سالمه، از شین‌آبادم، تهرانیم، دم در ریاست جمهوری. شادی، نادیا، اسمه، اسرین، فریده، مبینه، سیما، سیما، آمنه، تا هر وقتی که جامونو بدن اینجا هست. بگم که حق ما رو بده، اینقدر ما رو این وجمه نکشونه، اینقدر ما رو عذر نکنه. 4 تا انگشتم از نرفته، یه دونه گوشم نمونده، 85% سوختم. من آرزو دارم مثل روز اولم قشنگ بشم، مثل روز اول قشنگ بشم و در آینده معلم بشم.
آمنه این سخنان رو در گفتگو با مسیح علی نژاد، خبرنگار آزادی که شرایط اونها رو دنبال میکنه، مطرح کرده بود. خانم علی نژاد، برای ما میگید که داستان این دختران چیه؟
12 دختر شین‌آبادی به دلیل اینکه به وعده هایی که قبلا دولت داده عمل نکرده، به همراه خانواده هاشون تصمیم گرفتن که تحصن بکنن مقابل دفتر ریاست جمهوری. به این دلیل که خب این هم اخیراً دیه اینها که اعلام شده میخواد پرداخت بشه نصف بوده، و همین که پدر و مادران این دختران وقتی که در یک سال و نیم گذشته حساب میکنیم بیش از 10 بار تا حالا اومدن تهران و رفتن و هر بار 20 روز تا یک ماه توی تهران مجبور شدن بمونن تا روند درمان فرزندانشون طی بشه، و این باعث شده که پدرانشون شغلشون رو از دست دادن، مادران هم به لحاظ روحی دچار بحران شدن. من فکر میکنم تحصن تنها رای بوده که انتخاب کردن تا بتونن از نزدیک صداشون رو به دولت برسونن تا از وعده به عمل برسن.
اما خانم علی نژاد، چه تفاوتی میکنه اگر این بچه ها بتونن دیه کامل بگیرن مانند یک انسان کامل، یا نصف دیه رو بگیرن بر مبنای اون چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی برای زنان وجود داره؟
ببینید، اعتراض اصلی که الان در شبکه‌های مجازی هم پررنگ‌تر صورت میگیره به این هست که خب خود این قانون کی باید اصلاح بشه. الان بسیاری زنان حالا از همین زاویه هم میخوان به دختران شین‌آبادی کمک بکنن که از مبلغ 400 میلیون تومانی دیه حدود فکر میکنم 160 میلیون فقط به اونها پرداخت میشه که کمتر از نصف هم هست، و همین که میخوان وضعیت این دختران پیدا کنه. به این دلیل که مثلا من دیدم یکی از دختران توی صفحه فیسبوک نوشته بود که مگه درمان این دختران در بیمارستان هزینه هایی که داره اونها مگه نصف هست؟ چطور باید دیه اونها نصف به این دختران تعلق بگیره؟ اما این وظیفه فعالین زنان هست که اعتراض بکنن که این قوانین تبعیض‌آمیز همچنان داره قربانی میگیره، خصوصا تو این شرایط، از دخترانی که زیباییشون رو از دست دادن، از دخترانی که تواناییشون رو از دست دادن و نقص عضو هستن.
آیا هیچ چشم‌انداز مثبتی از آینده این دختر بچه‌ها وجود داره؟ آیا هیچ واکنشی دولت آقای روحانی نسبت به درخواست‌های اونها نشون داده؟
چیزی که غم‌انگیز هست همینه که به هر حال اینها برای چندمین بار این خانواده تصمیم گرفتن که مقابل دفتر ریاست جمهوری بیان، ولی وقتی امروز با خانواده‌شون حرف می‌زدم ظاهراً برخورد مسئولین حراست دولت هم با اونها خوب نبوده، بهشون واقعا این فرصت رو ندادن که به یکی از معاونین حداقل آقای روحانی نزدیک بشن و حرفاشون رو بزنن. من دیدم اخیرا که خانم مالاوردی گفته که قرار هست که در مورد نصف شدن دیهشون به دولت گزارشی بده، ولی پدر سیما مرادی مقابل ریاست جمهوری ایستاده بود حرف متفاوتی داشت، میگفت نه تنها خود خانم مالاوردی حداقل نیومد در این جمع، بلکه خبرنگارانی که قصد داشتن به ما نزدیک بشن هم حراست از اونها جلوگیری کرده، دوربین هاشون ازشون گرفته، کارتشون رو گرفته. خب این خیلی غم انگیزه. من نمیدونم که آیا چشم انداز روشنی هست یا نه. وظیفه من خبرنگار و به هر حال سایر کسانی که در روزنامه شهر هم راجع بهشون اطلاع رسانی کردن و سایر همکاران دیگه این هست که اطلاع رسانی بکنیم در مورد وضعیت کسایی که الان به نظر میرسه خط ممنوعی خط قرمز شدن ظاهرا دختران شیناباد، چون اونجوری که خود خانواده ها میگن ظاهرا اجازه داده نمیشه که اونها اعتراضی بکنن.
با پایان گفتگو با مسیح علی نژاد به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.